بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. عزیزان بیننده سلام، وقت شما بخیر. در هر کجا که بیننده شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف هستید، شامگاه جمعه است و طبق میعادگاه هر جمعه این توفیق رو داریم که برنامه آینه تاریخ رو تقدیم حضور شما عزیزان بیننده کنیم و از محضر جناب دکتر جباری در این برنامه همچون برنامه قبل استفاده کنیم. این برنامه چون دیگه ایام هم مناسبت داره به سیره پیامبر پرداخته میشه و شما میدید که ما چند جلسه در این خصوص صحبت کرده بودیم، متأخر برخی از مناسبت ها و اتفاقاتی که رخ داد باعث شد که این موضوع رو متوقف کنیم، به موضوعات دیگه بپردازیم. با توجه به سوالات شما موضوعات رو انتخاب کرده بودیم. الان دوباره به همون بحث سیره پیامبر خواهیم پرداخت. امروز اون سیره معاشرتی که قبلا هم شروع شده بود در خصوص ارتباط پیامبر با همسر و خانواده و فرزندان، امروز می‌خوایم به معاشرت پیامبر بپردازیم و سیره معاشرتیشون رو با استاد جباری بیشتر بررسی کنیم و بکاویم. استاد عزیز سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش
علیکم آمدید. السلام و رحمت الله. حاجم بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب حضور حضرت جناب قزمانی و همه عزیزان بیننده در هر جای که شرف حضور دارن، عرض سلام و ادب دارم و تبریک عرض میکنم این ایام رو، هفته وحدت رو، هم به برادران اهل سنت این مناسبت رو و هم به برادران بزرگوار شیعه و 17 ربیع که فردا شب هست، شب 17 ربیع الاول، مناسبت بسیار بزرگ میلاد رسول خدا صلی الله علیه و آله، برترین مخلوق الهی و افتخار همه ما که متأسف به سیره اون حضرت و متدین به دین اسلام هستیم که توسط اون حضرت آورده شد. انشاءالله خداوند متعال همه ما رو موفق بدارد به انجام اون چه که مورد رضایت اون بزرگوار هست، زندگیمون رو مطابق قرار بدیم با اون چه که ایشون فرموده اند و دستور داده اند، توصیه کرده اند، راه نشون داده اند. انشاءالله متأسف به سیره اون حضرت باشیم. اشارت که چون که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در خطبه 160 نهر البلاغه فتعصى بنبيك الاطيب الاطهر، فتعصى بنبيك الاطيب الاطهر، به پیامبر پاک و پاکیزه و طاهر تعصی کن، پیروی کن. و انشاءالله که همه ما موفق به این جهت باشیم. قبل از اینکه وارد بحث خودمون بشیم، بحث سیره رو توضیح داده به سیره معاشرتی از کنم، تأکیدی برای خودم و امثال خودم دارم راجع به 17 ربیع الاول، فردا شب و پس فردا یک شنبه که روز 17 ربیع الاول هست. خب جدا از اعمالی که در مفاتیح هست در ارتباط با این روز، بحث روز 17 ربیع الاول بسیار مورد تأکید هست. می دانیم در روایات ما از جمله اون روایت خاص رسیده از امام هادی علیه السلام که اون حضرت 4 روز سال رو به عنوان روزهای خاص روز معرفی کرده، غیر از ماه رمضان 4 روزی که خاص هست، روزه خیلی توصیه شده، حداقل ثواب 1 سال عبادت، 1 سال روزه رو خداوند عطا میکنه. یکیش روز 17 ربیع الاول، روز میلاد رسول خدا صلی الله علیه و آله. یکیش روز بعثت اون حضرت 27 ماه رجب هست. یکیش روز عید قدیر 18 ذوالحجه هست و دیگر روز دهم الارض از ماه ذوالقعده 25 ذوالقعده، روز دهم الارض. این 4 روز روزش بسیار توصیه شده. حالا هر یک از سروران عزیزانی که موفق شدن پس فردا رو، حالا روزها میاد داره کوتاه میشه، امکان روز گرفتن آسانتر شده، بسیار سفارش شده. مرحوم ابن طاووس، این عالم بزرگوار شیعه که دسترسی به منابع متعددی داشته، کتابخانه عظیمی داشته، ایشون در اقبال الاعمال که یکی از آثار ارزشمندشون هست، یکی از منابع دعایی ما هست، دعاها زیارات در این کتاب هست و مرحوم شیخ عباس قمی هم در مفاتیح خیلی استفاده کرد از اقبال الاعمال. در دو جای اقبال الاعمال در حدیث یادم هست ایشون بحث 17 ربیع رو ذکر میکنن، توصیه به روزه این روز رو در همه ثواب یک سال روزه رو ایشون ذکر میکنن در اقبال الاعمال و توصیه بر این جهت. و نکته مهمتر در جای از اقبال الاعمال، ایشون به نحوی گله مانندی دارن از شیعیان، از مسلمانان و به خصوص شیعیان، که می فهمن از دیرباز علمای ما، بزرگان ما، شیعیان مقید بودن به بزرگداشت روز 17 ربیع الاول، روز میلاد پیامبر رو بزرگ می شماردند و جا دارد که امروز روز 17 ربیع روز عید گرفته بشه، جشن گرفته بشه، محافل برپا بشه، یاد پیامبر زنده بشه و روزه اون روزو با تاکید میکنن. و نوع گله که ایشون دارن مقایسه میکنن با اون چه که نصارا نسبت به روز میلاد حضرت مسیح سلام الله علیه دارن، که اون جا دارد کریسمس میگیرند و الان خیلی مهم است، آغاز سال هست و اینها. و اینکه بعضی از مسلمان ها و شیعیان هم مثل نصارا روز میلاد حضرت مسیح رو بزرگ میشمارن، ایشون فهم فکیفه به نبی المصطفی، جایگاه پیامبر که قطعا نسبت به عیسی و انبیاء دیگر جایگاه رفیع است، اون در جای خودش محفوظ، اما جا دارد که خیلی تکریم بشه، بزرگ داشته بشه. بچه ها مثلا خانواده بچه ها متوجه بشن امروز عید، یک توسعه تسهیلی، اگر لباس خوبی لباس نوعی میخوام بپوشن در روز بپوشن، اگر شیرینی بر حال اطعام دیگران در آخر وضع فرق بکنه. در بعضی از کشورهای اسلامی روزهایی، چه واسه ماهی، چه واسه دو ماهی رو شنیدم، بر حال روزهایی رو اختصاص میدن به بحث میلاد پیامبر صلی الله علیه و آله. ما جا دارد که بهترین کسانی که و مناسبترین و سزاوارترین کسانی که باید بزرگ بشمارن شیعیان پیامبر هستن، اهل سنت، اهل سنت واقعی همین شیعیان هستن. خب برادران اهل سنت هم خب برها تأثیر به سنت پیامبر دارن، اما اهل سنت واقعی شیعیان هستن که باید به این سنت بزرگان دین عمل بکنن، بزرگ بشمارن. این توصیه است که و گله است که به نحوی مرحوم ابن طاووس دارند و انشالله که اینطور باشد، موکب ها برگزار بشه و برحال فرق بکند روز 17 ربیع با دیگر ایام و دیگر اعیاد. اعیاد عید قدیر و اینها در جای خودش بسیار بزرگ و عید ماه ربیع الاول هم به همون شکل باید برحال بزرگ شمرده بشه.
خیلی متشکرم از این نکته که فرمودید. ما هم خدمت شما تبریک عرض می‌کنیم این مناسبت رو. جا داره خدمت شما عزیزان بیننده، این مناسبت بزرگ، مناسبتی که در اون هم میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست و هم میلاد حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، این دو مناسبت بزرگ در یک روز واقع شده. نکته‌ای که جناب دکتر فرمودن خیلی حائز اهمیت هست در اعیاد. استاد، ما در اعمال خاص هر عیدی یا نماز داریم یا روزه داریم دیگه، مثلا در عید فطر و عید قربان روزه حرام است، نماز خاص داره. روزهای جمعه که باز عید دیگری است، نماز جمعه داریم. در این روزها که شما فرمودید در ربیع الاول، 17 ربیع الاول که بزرگ داشته، اون روز روزه میگیرن. همون گونه که بنی امیه لعنت الله علیهم در روز عاشورا به عنوان جشن روزه گرفته بودن دیگه، متاسفانه. و بعد از اون بود که خیلی از علما حتی در مورد روزه روز عاشورا انقلتهایی آوردن، بعضی اون رو حرام میدانن حتی. و به هر حال این نماز و روزه ها رو اول به خودم تذکر میدم، بعد به بینندگان عزیز، که این نماز و روزه ها در این روزهای عید خیلی مهم هست. انشاءالله که توفیق داشته باشیم بزرگداشت 17 ربیع الاول با روزه ای که میگیریم خودمون رو مهمان خداوند متعال قرار بدیم و خیلی روز بزرگی است، حتما جشن بگیریم این روز رو. و استادان که فرمودن که چقدر این روز روز با عظمتی است.
حالا این نکته رو من بله. فرمودید
در خدمت شما
اشاره کنم که روز 17 ربیع هم روز میلاد رئیس مکتب هست، هم روز میلاد رئیس مذهب. و چون همزمان شده شاید خیلی به هر حال یاد امام صادق سلام الله علیه خیلی
کمرنگتر
میشه، اما امام صادق سلام الله علیه نقش بسیار بزرگی در پویایی تشیع و این مکتب مذهب اصیل داشت. و اینکه عرض میکنم رئیس مذهب نه اینکه تشیع پیدایشش از زمان امام صادق، بلکه پویایی و گسترش مذهب در زمان حضرت بوده. و جا دارد که به یاد اون حضرت هم بعد حال هم جشن گرفته می شود و هم زیارات که وجود دارد، زیارت جامع کبیره که از بهترین زیاراته که یا امین الله رو محسد در جا دارد که در روز خونده بشه.
خیلی انشالله که این بزرگداشت مورد قبول خدا نبتال قرار بگیره. من یه یادآوری بکنم، 3515 سامانه پیامکی ماست، تلفنی که زیرنویس شده هم پل ارتباطی ما و شماست که از این طریق با تماس بگیرید و سوالاتتون رو مطرح کنید. حالا از هر طریقی که ما رو می‌بینید، علاوه بر ماهواره می‌تونید از طریق سایت، از طریق اپلیکیشن شبکه جهانی حضرت ولیعصر، کانال ایتای شبکه حضرت ولیعصر عجل الله فرجه، و همچنین دوستانی که در آمریکا و اروپا زندگی می‌کنن، ما از طریق روکو هم در خدمتشون هستیم و شکه ولی از هم خدمت این عزیزان هم ارائه میشه. خب استاد عزیز در خدمت شما باشیم با بحث سیره معاشرتی پیامبر اکرم که انشاءالله بتونیم از پیامبر اکرم عنوان الگوی حسنه و بهترین الگو یاد بگیریم و خودمون به امام اصل نزدیکتر کنیم. در خدمت شما
انشاءالله. عرض کنم من باز چون یه مورد فاصله افتاد ناچارم گذر به چارچوب بحث سریع داشته باشم، باید وارد این بحث بشم. ما مباحث سیره رو طبق تقسیم منطقی که انجام دادیم، رفتار هر انسان یا نسبت به خداوند متعال یا نسبت به خودش یا نسبت به دیگران اهم از خانواده و افراد جامعه و نسبت به طبیعت، که رفتار نوع رفتار نسبت به خداوند سیره معنوی و عبادی بود که اشاره شد. رفتار نسبت به دیگر انسان‌ها، خانواده رو به طور خاص مطرح کردیم، همسر، فرزندان و خیشان نباید بحث شد. راجع به نوع رفتار و سیر پیامبر صلی الله علیه و آله نسبت به خانواده، نسبت به جامعه چند بُعد پیدا می‌کنه.
بله.
رفتارهای هر معصومی نسبت به جامعه به عنوان یک شهروند همزیست، شهروند با عنوان سیره معاشرتی بحث میشه، سیره اجتماعی معاشرتی. رفتار معصوم نسبت به افراد جامعه با عنوان حاکم تحت عنوان سیره سیاسی نظامی اجتماعی، بعد سیاسی نظامی. رفتار حاکم نسبت به جامعه با عنوان رفتارهای اقتصادی با عنوان سیره اجتماعی اقتصادی مطرح میشه. و رفتار معصوم نسبت به افراد جامعه از بعد فرهنگی با عنوان سیره اجتماعی فرهنگی، مثلا نوع در شرط که آموزش، تعلیم، تربیت، بحثای تمدن، امثال اینها، که حالا انشاءالله برسیم به اون قسمت. و رفتار معصوم نسبت به طبیعت اهم از محیط زیست و حیوانات با عنوان سیره زیست محیطی مطرح میشه. این خواستم اجمالا در چارچوب بحث از زان بیننده قرار بگیرن. حالا ما رسیدیم به سیره معاشرتی، اول محور از بحثای سیره اجتماعی. در سیره معاشرتی هم باز رفتار پیامبر صلی الله علیه با کودکان خیلی جالب هست، گرچه به نظرم یه مورد از این بحث کودکان رو اشاراتی داشتیم در برنامه های قبل، اما چون رسیدیم به جنگ و سیره نظامی لازم شد مطرح بشه، مورد فاصله افتاد، مجدداً اشاره میکنه به اون قسمت ها
استفاده میکنه.
بر یک محور بسیار مهم این که رسول خدا صلی الله علیه و آله احترام میگذاشتن به کودکان خیلی مهم هست. ما گاهی احترام به بزرگ سال ها میگذاریم، آن کودکان رو فراموش میکنیم، در حالی که کودکان اگر جذب ما بشن، به خصوص افراد مؤمن، افراد متدین متقی، اینها جذب بکنن کودک از کودکی، کودک خود به خود به سمت دین، به سمت تقوا، به سمت افراد متدین جذب میشه. پیامبر این خیلی مهم بود دستیرشون که کودکان را مانند افراد بزرگسال مورد تکریم و احترام قرار میدادن. از جمله نمونه ها که این در مکارم الاخلاق مرحوم طبرسی صفحه 25 نقل شده که نقل میکنه، خود روایت رو من بخوانم بعد ترجمه شرح کنم. و کان رسول الله صفحه 25 مکارم الاخلاق، و کان رسول الله صلی الله علیه و آله یعطا بالسبی الصغیر، گاهی بچه های کوچک رو میوردن خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله، سبی صغیر، لیدعو و لهو بالبرکه و یسمیه، تا اینکه دعا کند خدا برکت به عمر این بچه بده یا نامگذاری کنه، جالب بر نامگذاری میوردن خدمت حضرت. فیأخذه، حضرت میگرفتن کودک رو، فیضعه فی حجره تکریمتن لأهله، میگذاشتن در دامانشون کودک رو برای تکریم و احترام اهل اون کودک، پدر مادرش. فروب اما بال سبی علیه، گاهی ادرار میکرد، حالا اون زمان رو حالا پوشک موشک رو مثل الان نبوده و بچه برحال ادرار میکرد، لباسش نجس میشد، لباس پیامبر نجس میشد. و فیسیح و بعض من رعا، و پدر مادر این خیشان اونجا بودن فریاد میکشیدن، ای بچه شکار کردی، پیامبر رو نجس کردی، من رهین یبول. فیقل، پیامبر سواله میفرمود که لا توزر رو مبسته به کارش نشو باشید، رهاش بکن، آزارش به راحتش بگذاری بچه رو. فیده هم حتی یقضی بوله، رهاش میکردن تا کودک کاملا راحت بشه، کارش تمام بشه. ثم یفرغ لهم دعا، بعد حضرت دعا میکردن، او تسمیته هم یا نامگذاری میکردن، و یبلغ سرور اهلی فی خانواده شو، خیلی خوشحال میشدن از این رفتار پیامبر، خیلی شاد میشدن چون نگران بودن که مبادا پیامبر ناراحت بشد و اینها. و را یرون انه یتعذب ببول سبیهم، نمیدیدن پیامبر احساس و اظهار اذیت شدن بکند به این خاطر ادرار کودک. فاذن صرفو غسل ثوبه بعده، وقتی اون رفتن زد لباسش رو آب میکشید و میشد و منتها بچه رو نمیذاشت که اذیت بشه، نهیش بکنند و امثانه. یه رفتار خیلی جالب تربیتی است که از اون حضرت نقل شده. خب مردم پیامبر رو اینطور میدیدن دیگه، رهبر جامعه، یک رهبر، بزرگترین مثلا رهبر آن زمان، و اینطور رفتار. خدا رحمت کند مقام معظم رهبری، مقام معظم رهبری شهید رو که گاهی دیدیم بچه ها میمدن خانواده های شهدا و اینها چطور اینها تکریم میکرد، در آغوش میگرفت، حرفاشو میشنید، گاهی در گوشی
صحبتش
در گوشی. این در واقع تأثیر به سیره پیامبر هست، چقدر لذت بخشه، چقدر الان فیلماش پخش میشه، چقدر درس آموزه. وقت این کودک در خاطرش میمانه، در خاطرش میمانه تا بزرگ بشه، همچنان از یک شخصیت بزرگ مثل پیامبر یا رهبر جامعه این رفتار درس آموزه و احساس میکنه که همراهی داره، هماهنگی داره روح او با یک چنین جریانی. یک نکته. نکته دوم، بحث محبت ورزی به کودکان هست. روایتی هست در تاریخ مدینه دمشق، ابن عساکر جلد 52 صفحه 363 که میگه ان رسول الله صلی الله علیه و آله خرج علی عثمان ابن مظعون، پیامبر صلی الله علیه و آله خارج شدن، عثمان ابن مظعون رو دیدن. اذان بیننده مستحضر، عثمان ابن مظعون صحابی خوب پیامبر بود، در سال دوم بعد از جنگ بدر از دنیا رفت، یکی از اصحابی که زود از دنیا رفت، همون سال دوم بعد از بدر از دنیا رفت و پیامبر در تشییع شرکت کرد و تا دم قبر آمد و در قبر گذاشت و قبرش هم خدا قسمت کنه در بقیه وقتی که مشرف بشیم نزدیک قبر ابراهیم فرزند خرسال پیامبر با هم دفن قبه داشته.
سن و سالش که زیاد هم نبوده ها، یا
عثمان
بله
میان صاحب زدار من. و یک نکته هم بازی خونه عرض بکنم که نام برادر حضرت عباس سلام الله علیه و یکی از فرزندان ام البنین که عثمان گذاشته شد، به خصوص در این باره روایت از امیرالمؤمنین سلام الله علیه داریم که فرمود سمیتو باسم اخی عثمان ابن مظعون، او رو عثمان نام نهادم به نام برادرم عثمان ابن مظعون، چون نام عثمان و امثال اینها معروف بوده اون زمان، چند تا صحابه به این نام بودن. و منظور نامگذاری فرزند عمر بن با عثمان به خاطر علاقه امیرالمؤمنین به این صحابه بود. حالا این صحابی میگه پیامبر خارج شد و معه صبی له صغیر یلثمه، یک کودک کوچکی داشت عثمان بن عفان، بغلش گرفت و اظهار علاقه بهش میکرد، میبوسید و امثال اینها. فقال اتحبه یا عثمان، پیامبر فرمود که دوستش داری؟ قال ای والله یا رسول الله، عرض کرد بله قسم به خدا پیامبر، انی لا احبه، دوستش دارم. قال افلا ازیدک له حبا، پیامبر فرمود که میخوای محبتت به او رو زیادتر کنم؟ قال بلا فداک ابی و امی، عرض کرد بله پدر و مادرم فدای شما. قال انه من، عرض کرد که ترضا له صغيرا من نسله حتى يرضى، ترضاه الله يوم القيامة حتى يرضى، اگر کسی یک بچه کوچکی از نسلش رو ترضی، از بخوانم من عبارت رو باب افعال بخوانم، انه من ترضا له یا ترضی له و ترضا له صغيرا من نسله حتى يرضى، ترضاه الله يوم القيامة حتى يرضى، اگر کسی بچه کوچکی رو از نسلش مورد محبت قرار بده که راضی بشود، خوشنودش بکند، خداوند متعال روز قیامت او رو بهش عطا میکنه، راضیش میکنه، انقدر که راضی بشود و عطا خواهد کرد. یعنی محبت ورزی به کودک موجب محبت ورزی خدا به انسان میشود. پیامبر این فرمود که افلا ازیدک له حبا، میخوای حبتو به او بیشتر بکنم؟ در واقع پیامبر تاکید کرد این محبتی که میکنی انجام بده و بیشتر محبت کن به کودک، که محبت به کودک ملازم هست با محبت خدا به بنده.
اگه این نگاه ماها به فرزندانمون این گونه باشه، خب محبت در خونه زیاد میشه، در اون در سر
خشونت کمتر
میشه. در همسر هم اینو فرمودید، بله. محبت مرد به همسر یا زن به همسرش، بله. چه آثاری داره؟ خب همینا رو اگه خوب ما فکر کنیم، اون وقت لحظه لحظه صحبت کردنای ما، بله. معاشرت و اینا همش ثواب و عبادت، بله. حساب میشه.
اگر بداند که محبت او به فرزند به همسر ملازم هست با محبت خداوند به او و زیاد شده محبت خداوند به او،
اونجا افسونی
محبت میشه و چه خانواده بهشتی خواهد شد، به بهشت خواهد شد، خانواده خشونت و فحش و ناسزا و پرخاش و اینا
دیگه نیست.
جالبه،
ثواب خیلی راحت خدا با ما میده، ما
بله خداوند
باب باز کرده، یعنی خدا بهانه میخواد فقط ما بشینیم
بهانه، بله.
خیر برسه.
یک رفتار طبیعی، رفتار محبت ورزی به کودک، بله. اما خداوند همین رو وسیله
نجات ما قرار داده،
نجات قرار داده،
خیلی عجیب،
اجر قرار داده. در سنن ابی داوود جلد 2 صفحه 286 روایت جالبی هست. خب اهل مکه، مشرکان مکه سالها دشمنی کردن تا سال 8، جنگ بدر ترتیب دادن، جنگ احد ترتیب دادن، جنگ احزاب ترتیب دادن، چند از افراد خالص رو کشتن در جنگ احد، 70 نفر، یکیش جناب حمزه و شهید شد، بالاخره کم نذاشتن تو دشمنی با پیامبر صلی الله علیه و آله تا سال 8 که پیامبر تشبردن و مکه رو فتح کردن. دارد که بعد از فتح مکه، خب به این چه تصویر از پیامبر دیده اند که این دشمنان تا دیروز پیامبر یک کودکانشون می آورده خدمت پیامبر که دست بر سر اونها بکشد و برای مبارک بودنشون دعا کند. افراد مکه که اصلا قبول نداشتن پیامبر و پیامبری، اما رفتار پیامبر بعد از فتح مکه، رفت و رحمت، وقتی که جمع شدن مشرکان کنار خانه کعبه، حضرت رو کرد به اونها، شما چه توقعی دارید من چگونه با شما عمل بکنم، شما که دیروز دشمنی کردید؟ گفتن اخون کریم، از توی پیامبر توقع داریم مثل برادر کریم با ما رفتار کنیم. خیلی عجیب، با دشمنشون اینو بعد از فتح مکه چجوری پیامبر رفت الیوم یوم الرحمه به جای روز انتقام روز رحمت پیامبر اذهبوا فانتم الطلقاء پیامبر فرمود برید که همتون آزاده. اون وقت این نمک نشناس بعض نمک نشناس ابو سفیان و معاویه و امثال اینها این یبن الطلقاء حضرت زینب سلام الله علیها همه داشت اینها رو یادآوری میکرد که شما جد من با شما بعد از اون همه دشمنی اونطور رفتار کرد حالا شما رفتارتون با حسین سلام الله علیه اینچنین بوده. حالا به هر حال اهل مکه میگه کودکانشون امنی و در نزد پیامبر دست به سرشون بکشه برای مبارک بودنشون دعا بکند. اینم باز نمونه ایست در سنن ابی داود هست جلد دو صفحه 246 از بحث محبت ورزی پیامبر به کودکان حتی کودکان تا دیروز دشمنان حضرت بودن. و در مدینه روایت دیگری هست این در سنن نسائی سنن کبری نسائی جلد 5 صفحه 92 که هنگامی که پیامبر صلی الله علیه به دیدار انصار می رفتن در مدینه حضرت به کودکانشون سلام می کردن. من حالا همینجا از زن بیننده رو ارجاع میدم به خودمون به رفتارمون چند درصد ما به بچه ها سلام میدیم در کوچه که میریم در کوچه که میریم یا مثلا در منزلی وارد میشیم مجلسی وارد میشیم که بزرگتر من بزرگترم باید اون سلام بکنه بابا از پیامبر بزرگتر که نداریم دارد که پیامبر وقتی به دیدار انصار میره به کودکانشان سلام میکرد از پیامبر بزرگتر داریم ما احساس بزرگی میکنیم اون وظیفه‌شو من سلام بکنم این چقدر موجب جذب کودک میشه انسان کوچکی بکنه تواضع بکنه به کودک سلام بکنه. میگه پیامبر به دیدار انصار که میرفتن به کودکانشون سلام میکردن دست نوازش بر سر کودکان میکشیدن براشون دعا میکردن سه کار سلام و نوازش و دعا. خب مثلا یه هر دقیقه خدا حفظت کنه باریکلا خدا حفظت کنه دست زرش بکشه چهر بچه جذب میشه به خصوص که با افراد متدین وقتی بچه مواجه بشه این رفتار از افراد مؤمن و متدین و معتقد به سنت پیامبر ببیند و در افراد غیر معتقد نبیند چقدر براش جالب خواهد بود که اینها هستن که تأثیر به پیامبر کردند و هر شب که این رفتار ازشون دیده میشه.
حالا خدا نکنه که دشمنان اهل بیتی همچین رفتار رو عکس بشه انجام بدن و وقتی چه اتفاقی میفته. استاد اگر نکته ای تیم
این به من تتمه عرض کنم روایت مرحوم شیخ صدوق در خصال دارن خصال که دو ارزشمند روایت عددی آورده صفحه 271 عزم خام قبلش در مکارم اخلاق مرحوم تبرسی صفحه 16 روایت دارد که پیامبر صلی الله علیه هرگاه بر گروهی از کودکان گذر میکردن با اینکه شتاب داشتن کمی مکس میکردن سلام میکردن احوال پرسی میکردن بعد با وجود شتابشون نسبت به کاری که داشتن این در مکارم اخلاق آمده. در خصال مرحوم شیخ صدوق صفحه 271 آمده که پیامبر میفهمد که من تا زنده هستم سلام بر کودکان رو رها نمی کنم برای اینکه پس از من سنت بشه سلام کردن
بر تاکید فراوان پیامبر برای
اینکه من تا زنده هستم سلام بر کودکان رو رها نمی کنم برای اینکه سنت بشه پیروان من هم این رفتار رو داشته باشن. خب حالا
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر. خب از یه فاصله بگیریم برگردیم حالا هوای عوض کنیم بعد ان شاء الله با بقیه مبحث در خدمت شما خواهیم بود.
أتمنى محبوبي قبل هنيا أهدي لمن قلبي أجمل تحية الفرحة بعيوني والقلب ردى اللهم صل على محمد
ذکر محمد بر لبم قرآن در دستم دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم محبوب من امشب تبسم کرده است بحر جنون من تلاطم کرده با این دعا ایمان شبت مؤکد اللهم صل على محمد
اتمنى محبوبي قبل هديه اهدي له من قلبي اجمل تحيه الفرحه بعيوني والقلب رده اللهم صل على محمد
ساكن قلبي ساكن روحي اغلى من احبابي كلما صليت انا بحبه بيضت كتابي والحب محراب ورادوني اترك محرابي رحمه الله ومن تتنزل مفتوح ابوابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي طه أبواب الرحمة كلها بعيونا ما أدري شلون الدنيا لو سد جفونا كل ما الديم الرحمة وجفنا ما ينسى اللهم صلي محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم با برنامه آینه تاریخ و موضوع سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همچنان در خدمت شما هستیم به سیره معاشرتی پیامبر پرداختیم با جناب دکتر جباری در بخش اول برنامه همچنان با همین موضوع سیره معاشرتی در خدمت شما هستیم خب جناب دکتر خیلی استفاده کردیم و بهره بردیم در خصوص رفتار پیامبر با کودکان چه تأکیداتی در این مباحث و روایتی که شما فرمودید داشت انشاءالله که بتونیم این سیره رو هم در زندگی خودمون پیاده کنیم امید خدا در خدمت شما هستیم با ادامه مباحث
یه روایت دیگری که در کتاب شریف کافی آمده مرحوم کلینی جلد 6 صفحه 48 روایت جالبی است که
بله.
رسول خدا صلی الله علیه و آله گاهی نماز جماعتشون که خب اقتضا میکرد حضرت طولانی به جا بیاره با توجه که لذت حضرت در نماز جماعت بود در نماز بود و نماز جماعت اما خب دو مطلب وجود داشت یکی اینکه رعایت از افعال مأمومین میکرد خب این روایت نظر به اون نیست وقتی پیر مردای میمدن دو امثال اینها اینکه سوار تورانی حضرت به خانه خب نزیت میشه توصیم در روایات شده بر رعایت از افعال مأمومین ضعیفترین مأمومین رو رعایت بکنه اما افزون بر این رسول خدا صلی الله علیه گاهی تندتر میکرد نماز رو چرا؟ چون بچه رو میشه صدای ناله بچه رو میشنید و مادر هم آمده به نماز الان دیده میشه دیگاه در مساجد مادر آمده در نماز جماعت شرکت کنه بچه هم آمده بچه یه وسط نماز شروع کنه به گریه کردن بله. خب اینجا در تأثیر به پیامبر جا داره که امام جماعت تندتر کنه نماز رو این هست از پیامبر بالاتر که نداریم دارد که در روایت پیامبر گاهی نماز رو سریع‌تر میخوند میگفتن چرا فرمود که چون صدای گریه بچه شنیدن و بیتابی به اصطلاح مادر نسبت به رغبت مادر که زودتر به بچهش برسه رو میدانستم لذا من سریع‌تر نماز رو به جا آوردم که مادر به بچهش برسه خب اینا نکات بسیار مهمی است
حالا برخی از علمای ما هم بودن اینطوری حالا توفیقاتی داشتیم و از اختر رفتیم دیدیم نماز جماعت رو اون خود نماز رو تونتون میخونن. بله. حالا به خاطر راحت که شما فهمیدی اون کودک یا اون افراد مسن و کهنسال، ولی میدیدیم که قبل و بعد از نماز خودش چقدر با تمنین و آرامش و طولانی نمازه طولانی میخوندن. بله. نمونه شاید الله بهجت بود مثلا، ما تو مسجد دیده بودیم رفتار ازشون. درست.
حالا بد نیست اگه اون خوبی اون هست یک خاطره ای رو نقل بکنم. مرحوم آیت الله عراقی
رحمت الله
علیه، خب ایشون قریب 100 سال شده میشه،
بیشتر
عمر کردن و خیلی پیرمرد خمیده، تشریف می آورد مدرسه فیضیه و در نماز ایشون علما و فقها ها و بعضی از مراجع فعلی شرکت میکردن. لذا تو اون نماز که نه خانم بود نه بچه بود و نه کسانی که بخوان سریع تر بخوانن، ایشون نماز رو طول میداد، نماز با حال میخوند، گریه هم میکرد گاهی وسط نماز، گریه میکرد به گریه میآورد، نماز خیلی معنوی با حال بود و خب زیر بغل ایشون میگرفتن گاهی برای نماز میآوردن و نماز طول میکشه. به ایشون فرمونده بودن که خب کمی سریع تر، فرمونده از خودم سراغ ندارم.
احسنت.
نکته جالبه. و من ضعیف‌ترین همین ها هستم. بخیر من اونطور که میخوانم این مقدار پس من این مقدار برمیاد. حالا اون نماز عشق هم نماز خاصی بود.
بله دیگه معمومین مشخص هم
افراد فقه ها و بزرگان بودن. حالا این خاطره بود که یادم میاد
رحمت الله
بزرگوار در مدرسه فیضیه اونجا نماز میخوندن. این هم یک روایت. روایت جالب دیگه ای هست در معجم الاوسط طبرانی جلد 6 صفحه 263. این تعبیر اینه، از انس ابن مالک نشد ان انس کان النبی صلی الله علیه و آله من افکه الناس مع السبی، از شوخ طبع ترین مردم نسبت به بچه ها بود. پیامبر شوخی هایی که با بچه ها میکرد بیشتر از همه مردم بود. کان من افکه الناس مع السبی، با بچه ها خیلی شوخی میکرد حضرت. پس پیداست شوخی با بچه ها چیز پسندیده ایه. انسان بالاخره دست به سرش بکشه شوخی بکنه، همراه نوازش برها کار بکنه، تبسم بچه، خنده بچه در بیاره. آره به اختزال دیگه، انسان ممکنه سر به سر بچه ها گاهی بگذارن، بچه ها خیلی خوششون میاد، از اسباب جذب بچه میشه. با خصوص تاکید میکنم افراد مذهبی و متدین اگر مقید به این باشن، بچه از همون کودکی جذب مسجد میشه، به خصوص بچه هایی که مسجد میان. مبادا الحذر، بعضی از آیون بزرگوار پیر مردای مسجد و بچه ها سرسلا میکنن، پرخاش میکنن، داد میزنن، عصبانی میشن، اینو بچه رانده میشه، بعد جذبش کنه بچه رو. حالا تو حیات مسجد که بچه ها دنبال هم میدوند میکنن، با بلسان لگه منر بیان نماز بخونن، بعد به اصطلاح حالا بازی میکنن. بالاخره نباید کاری کرد که اینها زده از مسجد بشن. این بحث بسیار مهمی است. اگر ما بناست که متأسف سیره پیامبر بشیم، پیامبر میگه از شوخ طبع‌ترین مردم نسبت به کودکان و بچه ها بود. روایت دیگری در معجم کبیر طبرانی هست جلد 10 صفحه 313 که این جالبه که اگر برای پیامبر صلی الله علیه میوه‌ای رو هدیه می آوردن، حالا اون زمان سیب بوده، خرما بوده، هر چیزی، میوه‌ای رو هدیه می آوردن، حضرت اونو به کوچکترین کودک حاضر در اون جمع هدیه میداد. کوچکترین، خب یه میوه بود به همه که نمی رسید، کی مصرف کنه؟ به کوچکترین کودک حضرت اون میوه رو هدیه میداد. و این هم باز یک نکته است باید بهش تأثیر کرد در مواجهه با کودکان. بحث رعایت عدالت میان کودکان بسیار مهمه. روایت در یک از منابع صحیح بخاری هست جلد 3 صفحه 134 اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله بر رعایت عدالت میان کودکان از سوی والدین تأکید داشت. خیلی مهمه. گاهی بچه ها احساس میکنن که فرق گذاشته میشه بین دختر و پسر، بین دختران، بین پسران. بالاخره این احساس بدی است. والدین در نوع رفتار با بچه ها چیزی میخواد بخره، چیزی در کلام، در گفتار، در مواجهه آخر نباید بچه احساس بی‌عدالتی بکنه. من یاد این آیه افتادم. از میکنم بحث عدالت ورزی هیچ استثناء و نشد که تخصیصی نداره.
درست.
عدالت مطلقه. شهر متعدده جا مطمئن میکنه. آیه شریفه ولا یجرمنکم شنعان قوم علا الا تعدلو اعدلو هو اقرب للتقوا. حتی با دشمن، دشمنی با یک گروه موجب نشه که شما خلاف عدالت عمل بکنید. اعدلو هو اقرب للتقوا. چرا سن بچه ها با بچه ها باید با عدالت رفتار کرد، فرق نباید گذاشت. بعد البته اون که بچه متدین تر باشه، بچه خوش ذوق‌تر باشه، خوش استعداد‌تر باشه، اگر محبت افزون هست آشکار نباید باشه، جد پنهان بزن میگه بچه های دیگه احساس تبعیض نکنن. یک نکته است. لذا بر همین اساس پیامبر صلی الله علیه و آله مردی که تنها یکی از دو پسرش رو بوسید، پیامبر اعتراض بهش کرده، فهمید چرا هر دو را از محبتت بهره‌مند نساختی؟ روایت رو مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضر الفقیه جلد 3 صفحه 483 نقد کرده، اعتراض کرد پیامبر. دو تا بچه بود، دو تا پسر بود، یک شو بوسید. پیامبر اعتراض کرد چرا هر دو نبوسیدی؟ چرا فرق گذاشته بین اینها؟ نکته مهم دیگر این که بدقولی رو پیامبر خیلی نهی کردن. به کودک، به بچه انسان قول میده فلان چیز رو برات میخرم، فلان اسباب بازی، فلان کفش، فلان کیف، فلان وسایل، بالاخره میخرم. قول اگر داد باید عمل بکند. پیامبر سواله به زنی که چیزی رو به کودکش وعده داد بهش فرمود که اگه بدان اگر چنین نکنی دروغی برای تو نوشته خواهد شد. گناه دروغ. این در مسند احمد حنبل جلد 3 صفحه 447 هست و فرمود که قول نباید میدادی، اگر قول دادی باید عمل کنی و الا گناه دروغ برای تو ثبت خواهد شد. اینا تعدادی از روایات بود که در ارتباط با نوع رفتار پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله نسبت به کودکان. بی جهت نیست که عالم شیفته عاشقش این پیامبریست. عاشق از هرچم گذشته بر خیل و سیل پیروان اون حضرت افسوده شده.
بله.
حضرت رفتن اما سیر اون حضرت باقی مانده، نقل شده و مردم جهان میشنوند. و مشکل ما مسلمانان هستیم که درست پیامبر رو نشناسندیم. کافیست چنین پیامبر رو ما معرفی بکنیم، بخصوص در این وسایل ارتباط جمعی که امروز وجود دارد. عزیزان بیننده‌ای که احیانا در خارج از کشور زندگی میکنید، مرتبط هستید، کافیست فقط بگید پیامبر ما این بوده، لازم نیست چیزی اضافه بگید.
خیلی نمیخوا درست
پیامبر بشناسید، بگید این ما اگر شیفته پیامبریم، تابع دین او هستیم، چه این پیامبریست، ببینید طرف مسلمان میشه یا خیر. چون بهتر از این ندارد. میخواد سراغ بودا بره، سراغ هندو مکتبش بره، امثال اینها. خب پیامبر است که در هر جهتی ما به سیرش مراجعه میکنیم، او رو در نقطه اعلا میبینیم. این یک قسمت از سیره اون حضرت.
محور توصیه های پیامبر هم به سراخر نشر داده بشه. بله. کافیست که بفهمید چه پیامبری،
هم رفتار و هم توصیه هر دو. بله. سنت قولی و فعلی پیامبر. محور دیگر در سیره معاشرت آداب معاشرت مصاحبت است با عموم افراد جامعه که گزارش ها متعدد هست. یکی از مهمترین خصلت های معروف پیامبر صلی الله علیه و آله پیشی گرفتن در سلام هست. یبدع من لقیه بالسلام، به تعبیر مرحوم ابن شهرآشوب در جلد اول مناقب آل ابی طالب، یبدع من لقیه بالسلام، اون که با حضرت مواجه میشد حضرت جلوتر سلام میکرد. اینو خوب توضیح عرض بکنم. تعبیر من لقیه هست، یبدع من لقیه هون به سلام، پس معنیش نیست
که اگر دید.
اگر آره هر کسی مواجه شد، معنیش نیست که ما حالا در پیاده رو داریم راه میریم سلام سلام سلام، هر کسی که داره راه میره برگردیم سلام کنیم چون پیامبر، نه، من لقیهوس، هر کسی مواجه میشد حالا در مسیر انسان، به خصوص وقتی که سلام وارد بر مورد، وارد مغازه میشه، وارد محفلی میشه، وارد مجلسی میشه، اون کسی وارد میشه خب باید ابتدا سلام بکنه، و حالا وارد هم نشد، ملاقاتی صورت گرفت در راه روی، در جای، در مسیری، پیامبر مقید بود آغاز به سلام کردن، پیشی گرفتن در سلام، چون سیره های قطعی و ثابت پیامبر صلی الله علیه و آله است. تعبیر یبدا من لقیه به سلام
ما توصیه های فراوان هم در روایت داریم دیگه، خیرکم من بدع به سلام، ما خیلی داریم
اصلا در کتاب شریف کافی باب خاصی داریم به سلام هست، و اینکه چه کسانی سزاوار هست جلوتر سلام بدن، به خصوص وارد بر مورود، کسی وارد بر جمع میشه،
مثلا در مورد آداب اینا به صورت خاص فرمودید باب هست و کتاب،
باب خاصی در کتاب کافی هست. بله.
چقدر اهمیت داره این
بله. بله. باب سلام هست، بعضیش در همین روایت هست. اصحاب پیامبر صلی الله علیه گاهی بر حضرت وارد میشدن به شیوه عصر جاهلی سلام میکردن، در جاهلی میگفتن انعم صباحا و انعم مساءا، صبح اگر بود انعم صباحا صبح بخیر، انعم مساءا شب بخیر، اینطور سلام میدادن. پیامبر صلی الله علیه وقتی که میشه به شیوه جاهلی میفهمد که خداوند بهتر از این رو برای ما جایگزین کنه، السلام علیکم، السلام علیکم شیوه اسلامی است برای سلام، ولی در دور جاهلیت نبود، انعم بود، انعم صباحا انعم مساءا امثال اینها. پیامبر در تفسیر قمی، مرحوم قمی جلد 2 صفحه 355 این نقل کردن که پیامبر سوق داد جامعه به سمت سلام، خداوند قسمت کنه در بهش هم نشین باشیم و با همه بینندگان عزیز. لا یسمعون فیها، سوره واقعی که هر شب انشاءالله میخوانیم دیگه، هر شب به توصیه پیامبر صلی الله علیه و آله روایت رو بعد عرض میکنم، در سوره واقعی لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، در بهش سخن لغو نمیشه، سخن گناه نمیشه، سلام و سلامتیه اهل بهش، سلم و سلامته، و چه خوبه در دنیا هم اینطور باشیم، مؤمن ها وقتی جمع میشن سلم و سلامت بهشون، پرخاش و کینه و دشمنی و نقاش روایت سوره واقعه رو بد نیست حالا یادگاری عرض بکنم. یه وقتی توفیق شد بعضی از دوستان خدمت مرحوم علامه حسن زاده آملی در همون روستای عراق، روستای زادگاهشون که همونجا مدفون هستن رسیدیم، یک هفته بعد از رحلت برادرشون برای عرض تسلیت رفتیم، یک کسی آمد خدمت ایشون و عرض کرد که آجا دعایی بکنید، یه راه یاد بدید که من توسعه در رزق پیدا بکنم. ایشون فهمیدن این روایت برات میخوانم، روایت عبدالله ابن مسعود که عثمان بد کرد در حق عبدالله ابن مسعود، بد کرد و بخاطر اختلافی که وجود داشت وقتی که از کوفه وارد مدینه شد، عثمان دستور داد که غلامش ابن مسعود رو بندازن از مسجد بیرون، و خیلی بعید که رضا کدورت بین این دو بود تا زمان وفات عبدالله ابن مسعود، عثمان رفت به دیدنش و گفت کار چیز داری؟ مثلا از جهت مالی فلان، گفت من هیچ نیازی به تو ندارم، حبیبم رسول خدا صلی الله علیه و آله چیزی یاد من داده، من یاد دخترام دادم و هم به همون عمل بکنم، بی نیاز از تو و امثال تو هستن، و اون این که پیامبر فرمود اگر کسی هر شب مقید به خواندن سوره واقعه باشد، خداوند بی نیازش میکنه از جهت مالی، خداوند تأمینش میکنه، من یاد دخترام دادم، نیازی به تو و امثال تو ندارم. از جمله آیات در سوره واقعه همین تعبیر است، لا یسمعون، سوره خیلی خوبیه، ای خصوص از زان بیننده با توجه به معنا که اوصاف اهل بهشت و درجات بهشتیان توصیف میکنه، اهل جهنم هم همینطور، لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. پیامبر یاد مردم دادن که به جای اون تعبیر جاهلی انعم صباحا انعم مساءا سلام علیکم بگید. خب در عمل به دستور قرآن سوره نساء آیه 86 و اذا حییتم بتحیه فحیو به احسن منها او رد. متاسفانه بعضی از افراد جامعه، بعضی از ماها شاید عمل به این آیه نمی کنیم.
اذا حییت به آیه ها این رفتار بله. به ما توصیه میشه.
بله اذا حییت به تحیه آیه 86 سوره نساء، اگر کسی به شما سلام کرد فحیو به احسن منها، بهتر جوابشو بده.
تحیه
نهایتا مثل همون او ردوها، یا همونطور جواب بدید ان الله کان علی کل شیء حسیبا. دیده شده متاسفانه که گاهی انسان به کسی سلام میده با یه اخم، با یه قیافه، خیلی هنر کنه یه سلامی ازش بشنواده. بابا قرآن وارد مغازه میشی سلام میکنی، اولا گاهی جواب نمیده که خلاف واجب، خلاف تکلیف من میکنه، جواب میده اکتفا به همون کمتر گاهی سلام علیکم گفته یه سلام میگه. این آیه میگه که اگر کسی سلام که ادا حاییتون به تحییه فحیو، اول میگه به احسن منها، بهتر جواب بدید. نشد مثل همون. حال مثل چطوره؟ در روایت دارد که روایت در مصدق الوسائل مرحوم حاجی نوری جلد 8 صفحه 371 آمده که وقتی که به پیامبر سلام میکردن در پاسخ سلامون علیک، سلام علیکم و علیک السلام و رحمت الله میفرمون، و در پاسخ السلام علیک و رحمت الله میفرمون و علیک السلام و رحمت الله و برکاتو.
یعنی همیشه یک چیزی اضافه میده.
چرا؟ در عمل به آیه فحیو به احسن منها اول میاد او رو دوها. خب ما مسلمانیم، ما باید اینا دیگه جز آداب پیش پا افتاده همه ما باشد. عزیزان بیننده، اگر کسی عمل نکرد بر اساس این دستور، آیه رو برش بخوانید از باب امر به معروف، خیلی محترمانه با لسان لگمنه آیه 86 سوره نساء و سیره پیامبر رو، که اگر سلام داده شد بعد بهتر پاسخ داده بشه، نه حتی مثل اون، نه کمتر از اون سلامی که. و چه جامعه ای میشه، چه جامعه ای میشه، جامعه ای که رهبرش نوع سلام دادن رو هم یاد مردم داده که چطور سلام بده، چطور با هم سلام علیک کنید و اینها، چقدر جامعه مورد محبت و وفاقی هر شخص که پدید میاد.
آره واقعا به همین نکات ریز مثلا عمل بشه، اصلا یک شکوهی تو جامعه.
من از میکنم بسیاری از این پرونده های دادگاه ها جمع میشه.
بله
اگر جامعه اینطور پیش بره،
یعنی انسان همیشه اگر با مردم بهتر از اون چیزی که هست رفتار کنه، خیلی سیره خوب و قشنگی اگر بشه بشه عمل کرد. یعنی واقعا یک لحظه دارم تصورش میکنه ذوق میکنه. واقعا انشاءالله که همه بتونیم عمل کنیم به سیره پیامبر و دستورات اهل بیت علیهم السلام، تا بتونیم یک جامعه باشکوه و پر از محبت و مهر و صفا.
یه شمعه شده
زندگی هم خیلی فرق میکرده استاد اگه اینجور میکرد.
شمعه شده در اربعین انسان میبینه
باریکالله.
در مسجد اربعین مردم همه با هم مهربانن، میخوان خدمت کنن.
اصلا موقع نگاه نمیکنه که این اصلا کیه، بله. چه رنگیه، چه شکلیه،
خدمت کنه خود
مال چه ملتیه اصلا.
خیلی واقعا در همه ایام سال اینطور باشه.
کاش که همیشه اینجور باشیم. انشالله که با ظهور آقا عصر این اتفاق قطعا عالمگیر خواهد بود و فراگیر خواهد شد. متشکرم از شما از حضورتون در این برنامه و همچنین از آن بیننده. انشالله که این برنامه برای شما مورد استفاده قرار گرفته باشه. وقت شما رو نمیگیرم، فقط در پایان برنامه از همه شما التماس دعا داریم و شما رو به خدای منان بسپاریم. اللهم عجل ولیک الفرج.
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح عدالت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگانه منجی عالم، تو شه ثانی عشر استی
ابو صالح،
توی که ملک فقیرته
ابو صالح،
توی که دل و اسیرته
ابو صالح،
توی که دل و اسیرته
ابو صالح،
توی که ملک فقیرته
ابو صالح،
توی که دل و اسیرته
ابو صالح،
توی که دل و اسیرته.